عذرتراشان اعرابی به نزد تو آمدند که به آنان اجازه خانه نشینی داده شود و کسانی که به خداوند و پیامبرش دروغ گفتند نیز خانه نشین شدند. زودا که به آن دسته از آنان که کافر شده اند عذابی دردناک برساند.
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحیم.
بر ناتوانان و بیماران و کسانی که چی ندارند که انفاق کنند ایرادی نیست، به شرط آنکه نسبت به خداوند و پیامبرش خیراندیش باشند، و بر نیکوکاران ایرادی نیست و خداوند آمرزگار مهربان است.
ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علیه تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ینفقون.
و نیز بر کسانی که چون به نزد تو آمدند که سوار و ره سپارشان کنی گفتی چیزی ندارم که شما را بر آن سوار کنم، برگشتند و چشمانشان لبریز از اشک بود از اندوه این که چرا چیزی ندارند که خرج راه کنند.
صدق الله العلی العظیم.
راست گفت خداوند بلند مرتبه با عظمت.
آرام می شوم میان چشمه جاری تو. تسنیم
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلام مع القرآن احساس تسامت به الارواح فی اعلا مقام.
التماس دعا.
رادیو جوان.
شب بخیر شما همراهان خوب شبکه جوان، و دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان از نزدیک.
بله نزدیک، انشاءالله صدا واضح باشه.
انشاءالله آقای امیری چکم
درود بر شما. اینم از نزدیک.
ممنون. میریم برای ضبط. 3 2 1 بریم.
از نزدیک،
برنامه از نزدیک،
گفتگوی صریح و متفاوت با واقعه‌ها و شخصیت‌های ناماشنا.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نام و یادش آرام بخش دلها و قلب هاست. سلام به شما خانم ها آقایان، شنونده های عزیز و ارجمند و ارزشمند رادیو جوان، وقتتون بخیر باشه. طاعات و عباداتتون قبول. از گروه سیاسی رادیو جوان من حمید عبیری با شما خواهم بود. امروز هم با یکی دیگه از برنامه های از نزدیک، انشاءالله که فرصت داشته باشید بشنوید و مورد توجهتون واقع بشه. امروز اومدیم به مرکز رسیدگی به امور مساجد تا از نزدیک گفتگو بکنیم با حجت الاسلام والمسلمین ذاکر، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد. حاج آقای ذاکر سلام به شما، وقت عالی بخیر، طاعات و عبادات قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و همه همکاران عزیزتون و همچنین شنونده های فرهیخته رادیو جوان.
حاج آقای ذاکر، در ماه مبارک رمضان هستیم، سوال رو اینطور طرح کنیم خدمت شما که امسال چه برنامه ویژه‌ای یا حالا برنامه‌های ویژه‌ای برای رونق مساجد در ماه مبارک رمضان طراحی کردید؟
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان، مرکز رسیدگی به امور مساجد در ماه مبارک رمضان برنامه‌های متعددی رو ابلاغ کرده به ائمه محترم جماعت.
بله.
در همه ابعاد، در بعد معنوی، قرائت ادعیه، سخنرانی خدمتون که عرض شود، دست جمعی خوندن قرآن، یعنی محافل انس با قرآن رو داریم که به حمدالله صفهای طولانی تشکیل میشه و این حرمهای امامزاده هایی که میبینید دست جمعی قرآن میخونند در مساجد هم به همین شکل به حمدالله داره اتفاق میفته. در ماه مبارک رمضان بحث سفره های افطاری ساده مطرح است که نماز اول وقت مغرب و عشا خونده میشه و بلافاصله سفره افطاری ساده پهن میشه و نمازگزاران دور سفره مینشینن و تنعم میشن و این سفره ها هم از نذورات خود افراد هست و خیلی هم خوب هست به جهت اینکه اگر کسی بخواد در این ماه از ثواب افطاری دادن بهره مند بشه، ممکن اگه خودش بخواد در منزل خودش سفره پهن کنه مخارج زیادی رو برداره، ولی در این سفره های افطاری ساده با هزار تومن هم میشه سهیم شد و به اصطلاح ایر و برکات این مسئله هم انسان میتونه بهره مند بشه.
درود بر شما. و اینکه یه تصور عمومی وجود داره حاج آقای زاکر، اونم اینه که در مناسبت های مثل ماه رمضان، مثل ایام محرم یا مناسبت های ویژه این چنینی، مساجد خیلی پرشوره و در کانون توجهه. موافقید با این حرف یا نظر دیگه دارید؟
خب به جهت اینکه مردم برای بعضی از مناسبت ها پرونده ویژه ای رو برای خودشون باز میکنند، یعنی وقت میگذارن، ممکنه در طول سال فرصت کافی رو نداشته باشن با توجه به مشغله های زیادی که هست، با توجه به اینکه گاهی بعضی از افراد دو شغله و سه شغله هستند فرصت ندارن، معمولا فرصتی رو در طول سال برای خودشون انتخاب میکنن که بتونن وقت بگذارن و از چیزی که در طول سال ممکنه نصیبشون نشده برنامه ریزی بکنن که بتونن استفاده کنن از اون فرصتی.
تو مناسبت های ویژه
مثلا شب نیمه شعبان، مثل روز نیمه شعبان، مثل عید غیر و سایر مناسبت ها. از اون مناسبت هایی که افراد وقت میگذارن واقعا توی برنامه شون این رو میگنجونند، ماه مبارک رمضان هست. این به این معنا نیست که مساجد در غیر از ماه مبارک رمضان برنامه‌ای نداشته باشن یا توجهی به ذائقه مخاطب نداشته باشن، نه خیر، خیلی از مساجد هستن که در طول سال برنامه دارن.
حاج زاکر، اگه به روند حضور مردم در مساجد نگاه بکنیم در دهه های گذشته، یه فراز و فرودی در میزان حضور و استقبال مردم در مساجد وجود داره. علتشو در چی میدونید؟
من اگر این رو شفاف خدمتون عرض بکنم، همین امروز که میفرمایید فراز و به اصطلاح فرود قضیه هست، وقتی میریم در شهرستانها و شهرهای کوچکی که مشاغل افراد رو خیلی تحت تأثیر خودشون قرار ندادن، یعنی یه شخصی وقتی سر کار میره ساعت 2 بعد از ظهر برمیگرده منزل استراحتش رو میکنه، بعد میبینیم همون فرد شب در مسجد حضور پیدا میکنه، یعنی مساجد شهرهایی که مشغله گرفتار مشغله زیادی نیستن هنوز پر رونق است، به جهت اینکه واقعا بخشی از زندگی رو انسان میتونه اختصاص بده. اما در شهرهای کلان مثل تهران که کلان شهر هست، انصافا فرصتی نیست، یعنی با آمدن سرگرمی‌های مختلف مخصوصا در این سال فضای مجازی افراد کمتر میرسند. یعنی شاید برخی تصور میکنند که جذابیت مسجد کم شده، نه خیر، من به این معتقد نیستم. ممکنه باید مساجد هم ذائقه جدید مخاطب رو درک بکنه و برنامه ریزی داشته باشه، ولی این همه به اصطلاح قضیه نیست. احساس نیاز یکی از موضوعاتی است که انسان رو پای کار میکشه.
برنامه‌ای دارید برای اینکه فضای مجازی برای مساجد هم فعال بشه؟
بله، انشالله یکی از برنامه‌هایی که در دست اقدام است قرار هست که ما فعالان رسانه‌ای مسجدی رو، جوانهایی که تو فضای مجازی مشغولند ولی اهل مسجدن، حالا در هفته یک بار هم که حضور پیدا میکنن، اینها رو شبکه کنیم برای برنامه مساجد رو همینها خودجوش به عنوان سفیر مرکز مخابره کنن در سایر فضای مجازی.
خیلی متشکرم. بریم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم و دوباره گفتگومون رو با آقای زاکر ادامه بدیم.
پرسش شما چیست؟ دیدگاه شما چیست؟ موافقید یا مخالف؟ برنامه ای از نزدیک برگرفته از نظرات شماست. شماره پیامک رادیو جوان 30881 و شماره تلفن آن 22-16-77-83 و سایت رادیو جوان .ir در انتظار دیدگاه های شماست.
شماره تلفنی که اعلام شد و سامانه پیام کوتاهمون در اختیارتونه، اینا پلای ارتباطی ماست با شما. خیلی ما رو خوشحال میکنید اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای دارید از طریق این پلای ارتباطی با ما مطرح بکنید، به ما کمک بکنید برنامه‌ای رو تهیه و تولید بکنیم که بتونه رضایت خاطر شما رو فراهم بکنه. اومدیم به مرکز رسیدگی به امور مساجد و از نزدیک گفتگو می‌کنیم با حجت الاسلام والمسلمین ذاکر، معاون فرهنگی اجتماعی مرکز رسیدگی امور مساجد. حاجی ذاکر، چه برنامه‌ای دارید برای جذب جوان‌ها به مسجد؟
برای جذب جوان‌ها به مسجد باید امام مسجد جوان باشه یا نگاهش یک نگاه خدمتتون که از مورد پسند جوان باشه. یعنی اولین برنامه فراخانی که به اصطلاح مرکز رسیدگی به امور مساجد برای جذب ائمه جوان، ائمه جماعات جوان خدمتون که عرض شود برنامه ریزی کرده.
بله.
و در دستور کارش هم بوده در این سالها افرادی که میتونن با جوان ارتباط برقرار بکنن. یک امام جماعت اگر بخواد جوان رو جذب مسجدش بکنه باید بیاد در جامعه حضور پیدا بکنه، در دانشگاه حضور پیدا بکنه، در پارک ها حضور پیدا بکنه، در محل اجتماع جوان ها حضور پیدا بکنه و رفیق بشه با جوان ها. این رو ما در برنامه‌مون داریم و در به اصطلاح مباحث آموزشی که برای توانمندسازی ائمه جماعت داریم بحث جذب جوان‌ها رو داریم. یعنی راه‌های ارتباط جوان، یک روابط عمومی خوب برای ارتباط مثبت و ارتباط سازنده با یک جوان. ما امروز نیاز داریم به اینکه افراد به اصطلاح نگاه به جایگاه خودشون نکنن، نگاه به ذوق جوان و اینکه جوان چی میخواد، دنبال چی از گم شدهش چی هست. اگر به این سمت بریم قطعا جوان دست در دست ما میگذاره. برای این قضیه ما پویش های مختلفی رو به اصطلاح در طول سال برگزار میکنیم، پایگاه های فرهنگی، ایستگاه های فرهنگی میکنیم. مثلا در همین ماه شعبانی که گذشت یک پویش به نام یک حس خوب.
بله.
یعنی یک حس خوب حضور در مسجد ترغیب میکنیم، تشویق میکنیم جوانهایی که مسجدی هستن رفیق بشن با یک غیر مسجدی، یک بار دعوتش کنن بیارن در مسجد و اون حس آرامش رو که انصافا هر شخصی وارد میشه در فضای مسجد چون خانه خداست اذعان میکنه که این آرامش درش برقرار هست و حالش خوب هست.
چه برنامه هایی طراحی کردین که متناسب با ذوق و روحیه جوان‌ترها باشه در مرکز رسیدگی به امور مساجد؟ خب یه اشاره کردید به بخشی از این برنامه‌ها. در سطح کلان چطور؟
در سطح کلان ما سیاست‌های کلیمون رو بنابر بیانیه گام دومه که رهبر معظم انقلاب این بیانیه رو صادر فرمودن برنامه ریزی کردیم و نگاه که می‌کنیم به اصطلاح اون ثقل بیانیه گام دوم بحث جوانها هست، نقطه ثقل و نقطه عطفش هم همینطور. یعنی دال مرکزی این بیانیه جوانها هستند که وقتی ما به تناسب این بیانیه برنامه ریزی بکنیم قطعا میداندار مساجد هم جوانها خواهند بود. داریم به این سمت انشاءالله حرکت میکنیم و نیاز هست که افراد مسن و کهنسال به جوانها میدان بدن. من این خواهش رو دارم واقعا. بعضی از این بزرگوارانی که بسیار با تقوا و با معنویت هم هستند و هنوز در مساجد حضور دارند و باعث برکت هم هستند در اون مسجد، صاحب نفس هستند، اگه خودشون به پیشینه خودشون نگاه بکنن خودشون در سن جوانی آمدن، مشغول شدن و الان اگه کنار خودشون یک جوان رو بپذیرند و بها بدند و بهش کار رو تفویض بکنه در بعضی از امور میتونه واقعا جمعیت مسجد رو چند برابر بکنه.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم. اگه موافق باشید بریم راجع به همین موضوع یه بخشی رو بشنویم، برگردیم و دوباره گونه دوام بدیم.
تحویل گرفتن آدمایی که تازه میان مسجد، بالاخره ما رمضون جاذبه خودش رو داره، عده زیاد میان مسجد. بعضی از این حاجی آقا و حاجی خانوما که همیشه صف اولن به این دخترها نیش میزنن، تا حالا کجا بودی مسلمان ما رمضونی؟ در طول سال مسجد نمیاد، حالا ما رمضون اومده مسجد. بابا خانم ممکنه این که ما رمضون اومده مسجد خدا بخشدش و تو که هر شب میای خدا تو رو نبخشه. شما حق ندارین نیش بزنی، حق نداری بگی هر روز صف اول بودم. کی گفت هر روز صف اول تو باشی؟ یه روزم صف اول ایشو باشه. با تعویل بگیریم نسل نو. مقام معظم رهبری میفرمود من مشهد مسجد نماز بخوندم، یه جوونی با یه بلیز رنگوارنگی آمد صف اول نشست، یکی از پیرمردها گفت خجالت میشه با این بلیز رنگوارنگ دومده صف اول؟ یه جوونم خجالت کشید رفت صف دوم. من به پیرمرد به چه دلیل شما اینو بلندش کردی؟ داری شما کسی رو بلند کنی از جاش؟ اگر یه بچه دو ساله یه جای نشسته باشه بلندش کنی رئیس جمهور هم جای نماز بخونه، نماز رئیس جمهور باطله. بچه دو ساله یه جای بشینه حق نداره بلندش کنی، بچه یه ساله یه جای بشینه حق نداره بلندش کنی، کسی رو از مسجد نمیشه حق بلندش. دخترها و پسرها که میان مسجد باید احترام کنی.
حاجی زاکر، بعضی‌ها معتقدن که امور مساجد مطابق با تحولات اجتماعی و نیازهای جامعه رشد نکرده و همین مثلا باعث شده که بعضی از مساجد نتونن تبدیل بشن به کانون تجمع مردم و جوانها به ویژه. چقدر با این برداشت موافقی؟
شاید از بعضی از مباحث ما غافل بودیم، من این رو انکار نمی‌کنم و به نظرم میرسه که باید بیشتر در متن جامعه حضور داشته باشیم و بتونیم. میخوام عرض بکنم این هست که به حمد الله با رویکرد جدیدی که مرکز رسیدگی به امور مساجد داره، پرداختن به بحث مباحث اجتماعی است و اینکه مسجد بشود پایگاه سلام اجتماعی. امروز یکی از معضلات جامعه آسیب‌های اجتماعی است. اگر مساجد نقش خودشون رو در جهت رفع آسیب یا کاهش آسیب ایفا بکنن، قطعاً سیل عظیمی از مردم وارد مساجد میشن. یکی از برنامه‌هایی که ما امسال پیگیری میکنیم بحث مراکز مشاوره در مساجد و کارگاه‌های به اصطلاح مباحث مشاوره‌ای مثل موضوع موفقیت، موضوع خانواده، از این دست برنامه‌ها رو انشالله خواهیم داشت. کارگروه تخصصی راجع به ازدواج آسان ما پیگیری کردیم، در بعضی از مساجد تشکیل شده به حمدالله، برای اینکه مساجد اگر امکاناتی رو دارن در اختیار جوانها قرار بدن، اگه سالونی رو دارن در اختیار جوان قرار بدن که مخارج ازدواج پایین بیاد. اگر قرار هست کسی نظری داشته باشه، داریم سوق میدیم به جهت نظر فرهنگی، مثلا برای ازدواج جوانها نظر بکنن. یک کسی میخواد یک کاری انجام بده برای اینکه اون کار به موفقیت برسه، نظری میکنه، خب بیاد پیوند دو تا جوان رو مورد نظر خودش قرار بده.
شما قبلا هم چندین بار اشاره کردید به این موضوع، الان هم در فرمایشاتتون بود که اگر کار به جوان ها سپرده بشه و ائمه جماعت از مشاوران جوان بهره بگیرن در برنامه ریزی هاشون، این مسئله میتونه به حضور حداکثری مردم توی مساجد کمک بکنه. به صورت مصداقی میتونید بگید که چه کاری انجام دادید برای اینکه این اتفاق بیفته در مساجد ما؟
یکی از کارهایی که اتفاق افتاده، روحانیون جوانی رو ما خدمتون که ارشاد به عنوان دستیار ویژه امام جماعت داریم مطرح میکنیم و معرفی میکنیم به مساجد. امام جماعت‌های معین، یعنی کسانی که حالا در وعده هایی که امام جماعت راتب حضور نداره، اون کسانی که به عنوان معین انتخاب میشن و در کنار امام جماعت راتب قرار میگیرن، از ائمه جماعت جوان هستن. عرض کردم در بحث هیئات امنا ما توصیه‌مون این بوده که از جوان‌ها استفاده بشه. یه نکته‌ای رو هم عرض بکنم، رویکرد مرکز رسیدگی به امور مساجد نسبت به مساجد یک رویکرد اقناعی است، نه تکلیفی، چون مسجد مثل سایر سازمان نیست که ما بخوایم یک بخشنامه ای رو تکلیف بکنیم. باید این رو فرهنگ سازی بکنیم، ترویج بکنیم و مساجد الگو رو وقتی بهشون به اصطلاح پرداختیم و اونها رو مورد توجه قرار دادیم، یک جریانی ایجاد خواهد شد که دیگران هم خودشون رو به این جریان نزدیک بکنن.
بسیار پاجایزا، که شما معتقدین که مساجد باید به کانون حل مضرات اجتماعی تبدیل بشه، الان هم اشاره کردید در فرمایشتون. الان مساجد ما چقدر ظرفیت چنین اتفاقی رو دارن؟
ما در استان تهران، مخصوصا شهر تهران، مساجدی رو داریم که برخوردارند و این امکان براشون وجود داره. حتی از خود نمازگزارها میتونن تو این بخش استفاده بکنن. یعنی ما در مساجد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها رو داریم، در مساجد مشاورین متعهد خیلی خوبی رو داریم، مساجد افرادی رو داریم که خیریه دارند یا انجیوی رو به اصطلاح تأسیس کردن.
و این نکته مهم ها جایزا کردین که اصلا رسید به امور اجتماعی و مضرات اجتماعی نیازمند افراد متخصص هست. و خب چقدر در حال حاضر این امکان در مساجد وجود داره، یا حضور این افراد یا دعوت از این افراد برای مساجد وجود داره؟
تا به حال شاید یک شبکه اینچنینی شکل نگرفته باشه برای ارتباط بین این اشخاص. ما یکی از برنامه هامون رو به اصطلاح اینطوری طراحی کردیم که بتونیم ارتباط برقرار بکنیم بین نیاز و بین توان. یعنی نیاز یک نیازمند رو در یک موضوع اجتماعی و در یک کاهش به اصطلاح در یک آسیب اجتماعی متصل بکنیم به توان یک توانمند. یعنی شبکه ای رو هم در دست احداث داریم که انشالله یک نرم افزاری تهیه بشه و این که این اشخاص به هم ارتباط پیدا بکنن. ممکنه در یک مسجد دو تا شخص حضور داشته باشن، یکی احتیاج به درمان داشته باشه در موضوع اجتماعی، یکی هم خودش درمانگر باشه، ولی همدیگر رو نشناسن یا نتونن با هم ارتباط برقرار کنن. هنر مسجد انشالله این خواهد بود که این افراد رو به همدیگه پیوند بزن.
شما به فعال کردن مسجد در امور اجتماعی و پیوند مساجد با مسائل جامعه خیلی تاکید دارید. امروز در این گفتگو هم چند باری اشاره کردید. یه صحبت کردید از طرح هر مسجد یک خانه. میشه راجع به این موضوع صحبت بکنید و توضیح بدید؟
در رابطه با سیلی که اتفاق افتاد، خب منازل بسیاری دچار آسیب شدند که نیاز به تعمیر دارن، بعضی از منازل تخریب شدن، احتیاج به بازسازی هست. اگر ما بخوایم همه این موضوعات رو محول به دولت بکنیم، واقعا دولت توانش رو نداره و بودجه این به اصطلاح هر میتونه پوشش بده. لذا ما در این موضوعات باید مردم رو وارد بکنیم که به حمد الله شاید در جهان بشه اینطور گفت واقعا که هیچ مردمی در جهان پیدا نمیشن مثل ملت شریف ایران که در این موضوعات همدل بشن، مشارکت بکنن. ما این طرح رو به اصطلاح پیگیری میکنیم که هر مسجدی که برخوردار هست، میتونه در توان نمازگزاران هست، بیاد و با ساخت یک منزل بشه در اون جایی که تخریب شده.
یعنی مساجد قرار که وارد حوزه خانه سازی هم بشن؟
عرض میکنم مساجد یه بخشی از نمازگزارها هزینه رو پرداخت میکنن، یه بخشی از جوانهای مسجد هم که عضو پایگاه بسیج اون مسجد هستن در قالب گروههای جهادی حضور پیدا کنن در همون به اصطلاح منطقه و منزل رو میسازن.
در جریان سیل اخیر هم پیگیر طرح‌های مشابه این بودید شما، درسته؟
بله بله، یک پویشی داشتیم در ابتدا بحث رفیق گلستان باشیم، بعد که خوزستان پیش آمد یاور خوزستانیم و به حمدالله آخرین آماری رو که من بخوام عرض بکنم یه چیزی حدود 10 میلیارد فقط نقدی که از طریق مساجد واریز شده به حساب‌های قانونی که رسانه ملی کرده و تشویق و ترویجی که اتفاق افتاد نسبت به این موضوع و همچنین تعداد زیادی وسیله نقلیه‌ای که پر از بار شد و به اون مناطق رفت، شاید بیش از 1000 انواع ماشین های به اصطلاح مثل کامیون و نیسان بارگیری شد. من فقط یک مسجد رو عرض بکنم در همین بحث طرح هر مسجد یک خانه. یک مسجد در تهران بانی ساخت 110 خانه و 14 مدرسه شده.
ماشاءالله. بله. ماشاءالله.
این برنامه از نزدیک است.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
وقتی به مای مناسبتی مرکز رسیدگی به امور مساجد و مرور میکردیم، دیدیم که شما برای مناسبت‌های مهمی مثل شعار سال هم برنامه دارید، یعنی عناوین مختلفی در تقویم کارتون مثل مسجد زمین ساز رونق تولید پیش بینی کردید. مساجد چطور میتونن به رونق تولید کمک بکنن؟
من برای اینکه مصداق عینی عرض بکنم، ما بعضی از مساجدمون در شهرهای استان تهران هستند که در اون مناطق مثل ورامین، مثل پیشوا، مثل اسلام شهر، خب اگه نگاه بکنیم در اون مناطق کشاورزی در دسترس مردم هست، یعنی زمین‌های کشاورزی خیلی نزدیک در حومه شهر. مساجد میتونند با بردن کارشناس و برگزاری کارگاه در جهت بهره‌وری بیشتر در کشت و زرع مثلا ورود داشته باشند. ما امام جماعتی رو داریم که خودش در شهرستان در منزل مسکونی خودش انواع اقسام گیاهان رو داره به اصطلاح
پرورش
میده و برداشت میکنه. ما این صنایع خانگی رو اگر انشالله بتونیم ترویج بکنیم که افراد همه تولید کننده بشن، این خیلی میتونه کمک بکنه. ما مسجد در شهر تهران داریم که جووناش دست به دست هم دادن، از همین کمک‌های مردمی مثلا یه طبقه رو اختصاص دادن به کارهای گرافیکی و دارن تیزر تولید میکنن، مستند تولید میکنن و کارهای خیلی خوبی رو انجام میدن، هم کارآفرینی شده و هم دارن تولید میکنن و الحمدلله در زمینه‌های مختلف مساجد دارن فعال میشن که بتونن نقشی رو در این زمینه ایفا بکنن.
انشالله مطرح کردن این مصادیق خیلی خوبه و منم از این جهت این سوال رو پرسیدم که بعضیا فکر میکنن که این که حالا مساجد به کمک بکنن به رونق صرفا یه شعاره و در عمل اتفاق نمیفته. این مصادیقی که از تالی اشاره کردید به نظرم خیلی کمک میکنه به رفع این ابهام. بیانیه گام دوم انقلاب و تحقق محورهای این بیانیه هم برنامه‌ای دارید. این برنامه‌ها روی کاغذ یا برای عملیاتی شدن هم الان فکری شده براش؟
بیانیه گام دوم وقتی که صادر شد، ما بلافاصله تصمیم گرفتیم که راجع به بیانیه کاری انجام بدیم و در رابطه با مرکز باید ما بومی سازی بکنیم، ببینیم که در تحقق این بیانیه نقش مساجد چقدر میتونه مؤثر باشه. خب برای این قضیه جلسات متعددی رو تشکیل دادیم از اقشار مختلف که نظراتشون رو بخوایم و بتونیم یک نقشه جامعی رو، نقشه راهی رو برای خودمون ترسیم بکنیم. خب میدونید که اگر بخواد این بیانیه تحقق پیدا بکنه، گام دوم محقق بشه، احتیاج به زمینه سازی داره، چون برنامه 40 سال هست، یعنی کتاب زده نباید عمل بکنیم.
بله.
ما در فاز اول فعلا داریم کارهای تحقیقاتیمون رو انجام میدیم، تحقیقات میدانی رو انجام میدیم، زائقه سنجی رو انجام میدیم، بحث پایش رو داریم انجام میدیم، ببینیم که به اصطلاح این محورهایی که در بیانیه مطرح شده چقدرش میتونه در مساجد زمینه سازی بشه و عملیاتی بشه. انشالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بده بتونیم در این گام دوم که زمینه ساز ایجاد تمدن نوین اسلامی و زمین ساز ظهور انشاءالله خواهد بود، ما هم سهم خودمون رو ایفا
کنیم. در بیانیه گام دوم انقلاب ظاهراً سروده ای هم دارید، درسته؟
بله، شاید بشه گفت اولین غزلی که سروده شده با موضوع بیانیه گام دوم توسط حقیر بوده که
بسیارون. خب اگه ممکنه پایان بخش برنامه از نزدیک امروز رادیو جوان قرائت این سرودی از تالی باشه.
خواهش میکنم، در خدمتم با کمال میل.
بسم الله.
گذشت چله و ساقی گشود سر خم را، گذشت چله و ساقی گشود سر خم را، شراب صاف دهد می فروش مردم را. شکست قامت بت‌های بی فروغ و سیاه و تکه تکه کرد تبر جسم سنگ و هیزم را. چه انقلاب عظیمی و